ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شمایی که همراه رادیو فردا هستید، هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید در آخرین ساعتهای دوشنبه شب ایران در 25 خرداد ماه. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا که بعد از رادیو پس فردا آغاز میشه و تا نیم ساعت آینده با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی همراه با همکارانم با شما خواهیم بود. با خبرها شروع میکنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با الهه روانشاد.
شب بخیر شنوندگان گرامی. گزارش حاکی از جنگجویان کرد با تصرف جاده اصلی میان شهرهای رقه و تل ابیض خود را به حومه این شهر رسانده و آن را محاصره کردند. شهر رقه مقر اصلی گروه حکومت اسلامی یا داعش در شمال شرق سوریه است و تل ابیض نیز در مرز سوریه و ترکیه در دستان هاست. به گزارش رویترز، به نقل از فرماندهان کرد، عملیات آنها با پشتیبانی هوایی نیروی ائتلاف به رهبری آمریکا انجام می شود. خبرگزاری ها همچنین از هجوم هزاران تن از این مناطق به مرز ترکیه برای فرار از درگیری ها خبر دادند. گزارش ها حاکی است که شماری از این آوارگان اکنون از مرز عبور کرده و وارد ترکیه شدند. سازمان ملل متحد می گوید هیئتی از نمایندگان حوثی ها و متحدان آنها، علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن، اکنون با یک هواپیمای اجاره این سازمان از جیبوتی برای مذاکرات صلح عازم ژنو شده است. این هیئت روز یکشنبه صنعا را برای رفتن به ژنو برای گفتگو با نمایندگان دولت عبد ربه منصور هادی به میانجیگری سازمان ملل ترک کرده بود و قرار بود صبح دوشنبه در سوئیس باشد، اما در جیبوتی مانده بود. یکی از اعضای این هیئت به اسوسییتد پرس گفته بود که مصر اجازه فرود این هواپیما در فرودگاه قاهره و پرواز از آنجا را نداده بود. از سوی دیگر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مصر گفته بود اصولا درخواستی از حوثی‌ها برای صدور مجوز فرود دریافت نکردند. مسئولان فرودگاه قاهره نیز گفته بودند که هواپیماهای یمنی ابتدا باید برای بازرسی‌های امنیتی و بررسی مدارک مسافران در فرودگاهی در جنوب عربستان توقف کنند. در پی انتقادها از دادن اجازه ترک آفریقای جنوبی به عمر البشیر رئیس جمهوری سودان، دولت آفریقای جنوبی میگوید از ساعت پرواز هواپیمای او خبر نداشته است. قاضی صادرکننده حکم توقیف موقت عمر البشیر دولت آفریقای جنوبی را به نقض قانون اساسی این کشور متهم کرده است. عمر البشیر صبح دوشنبه آفریقای جنوبی را در حالی ترک کرد که به گزارش خبرگزاری‌ها همزمان دادگاه عالی آفریقای جنوبی در پرتوریا در حال بررسی حکم دادگاه بدوی بود. دادگاه کیفری بین المللی لاهه خواستار بازداشت و تحویل عمر البشیر به این دادگاه به اتهام جنایت ضد بشری در دارفور شده بود. آفریقای جنوبی از امضا کنندگان معاهده دیوان بین المللی کیفری است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس در نامه‌ای به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از او خواسته است مستندات ممنوع التصویر و ممنوع البیانی محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران را اعلام کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری در نامه‌اش گفته است اکنون که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رسما تکذیب کرده که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای در این مورد داشته و غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول قوه قضاییه نیز با تصدیق این موضوع گفته است که این دستور را دادستانی صادر کرده، دادستانی تهران باید برای آگاهی مردم و اقناع مدیران مسئول نشریات، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری اعلام کند که با استناد به چه ماده قانونی و یا حکم کدام دادگاه صالح چنین دستوری داده شده است.
متشکرم از شما الهه روانشاد. بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. در ادامه از نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در سپاه خواهید شنید که در جمع روحانیون سپاه خواسته به کسانی رأی بدن که وضعیت فعلی مجلس تغییری نکنه.
گفتن که اگر اصولگرایان متحد شدن تکلیف ما مشخصه، اما اگر متحد نشدن همه باید در سپاه به قرارگاه مرکزی توجه کنن، یعنی ما از بالا دستور میگیم که به چه کسانی رأی بدید.
و دبیرکل سازمان ملل خواستار برقراری آتش‌بس در یمن شد. با ما بمونید تا در مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر بشنوید. همونطور که در خبرها شنیدید، از جمله اینکه دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه و در ابتدای مذاکرات سیاسی مربوط به یمن خواستار یک آتش‌بس دو هفته‌ای در یمن شد و به آغاز ماه رمضان اشاره کرد. بشنویم اما از درگیری‌هایی که بالا گرفته به خصوص در شهر تعز در یمن، همراه با ایلیا جزائری همکارم که از منطقه همراه ماست. ایلیا، برای ما از بالا گرفتن درگیری‌ها بگو در یمن.
بله آزاده، اینطور که در گزارش ها داشتیم، نیروهای هوادار به عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهور یمن تونستن در شهر تعز پیشروی هایی داشته باشن و ساختمان حزب کنگره ملی، حزبی که علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن و متحد حوثی ها رهبری اون رو بر عهده داره، تصرف کنن. به علاوه بعضی از پیشروی هایی که در خیابان های اصلی شهر تعز داشتن، شهر تعز مهم است برای هواداران عبدالرباح منصور هادی، در عدن هم پیشروی هایی داشتن هواداران عبدالرباح منصور هادی در بعضی از مناطق، اما صنعا پایتخت یمن جنوبش و غربش هدف حملات جنگنده های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی قرار گرفته بود. امروز چند پایگاه نظامی اطراف که در اونها انبارهای از اسلحه گفته میشد هست هدف حملات جنگنده های ائتلاف عربی قرار گرفتن، همزمان با آغاز کنفرانس گفتگوهای یمن در ژنو.
به این گفتگوها اشاره کردی، با وجود اینکه مذاکرات در واقع از امروز باید آغاز بشه و به هر حال بحث بر سر صلح هست حتی به شکل موقت در یمن، چه شد که ناگهان اینقدر درگیری ها بالا گرفت، به خصوص تعز و صنعا اینقدر مورد حمله قرار گرفتن؟
آزاده، این مذاکرات اگرچه گفته میشه بر سر هست، اما خب هنوز دولت عبدالرباح منصور هادی این رو نپذیرفته و میگه ما تنها به ژنو اون قدیم بر اینکه قطعنامه سازمان ملل متحد، قطعنامه شورای امنیت که خواستار عقب نشینی حوثی‌ها و متحدشون از شهرها و کنار گذاشتن اسلحه هستن اجرا بشه. به علاوه اینکه پیش از مذاکرات دو طرف میخوان که دستاوردهای روی زمینشون بیشتر باشه تا دست بالا رو در مذاکرات داشته باشن.
با این حال هیئت حوثی‌ها جیبوتی رو ترک کرده به سمت ژنو برای شرکت در مذاکرات. چه مسائلی مطرح شده تا الان اگر حوثی‌ها در این مذاکره حضور داشته باشن؟
بحث آتش بس دو هفته ای هست که دبیر کل سازمان ملل متحد آقای بانکیمون خواستار اون شده. البته هنوز دولت عبدالرباح منصور هادی این رو نپذیرفته، چون که میگه دو تا مسئله داره در این زمینه. یک شرط داره، به گفته آقای ریاض یاسین وزیر امور خارجه دولت عبدالرباح منصور هادی، شرط اول اینه که حوثی ها از بعضی از شهرها از جمله عدن و تعز خارج بشن، و شرط دوم اینه که 6000 تن از زندانیان رو که در زندان های تحت تصرف حوثی ها هستن باید آزاد بشن. یکی دیگه از مسئولان دولت عبدالرباح منصور هادی گفته که یک مسئله که این وسط وجود داره این هست که باید یک نیروی عربی بر روی زمین وجود داشته باشه تا نظارت کنه بر اجرای آتش‌بس و متهم کرده حوثی ها رو که در آتش‌بس 5 روزه سال نقص کردن و تحرکات نظامی هم داشتن. در کنار همه اینها یک مشکل دیگه برای مذاکرات وجود داره، چون که مذاکرات در درجه اول قرار نیست به طور مستقیم باشه و قرار هست دو هیئت در دو اتاق جداگانه باشن و اسماعیل ولدشیخ نماینده سازمان ملل متحد میان اونها رفت آمد کنه. مسئله شکاف در بعضی اعضا به یمن هست، مثلا حزب کنگره ملی بخشش حوثی ها رو تایید میکنن، بخشش دولت عبدالرباح منصور هادی رو. در همین هنوز اختلاف دارن که کدوم طرف و کدوم شخص در کدام اتاق باید بشینه.
خیلی از شما متشکرم. ایلیا جزایری بود. ما یک مقدار هم مسئله داشتیم برای شنیدن صدای ایلیا که از منطقه همراه ما بود. آخرین تحولات یمن رو شنیدید. همونطور که در این گفتگو شنیدید، کمتر از 4 ماه از آغاز درگیری‌های نظامی در یمن بین شیعیان حوثی و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان می‌گذره. درگیری‌هایی که تا الان 2000 کشته در یمن بر جای گذاشته که نیمی از آنها البته غیر نظامی بودند. در طول این ماه‌ها تنها چند روز یک آتش بس بشردوستانه برقرار شد و باز حملات از سر گرفته شد. حالا در ژنو گفتگوهایی آغاز میشه که در ابتدای آن دبیر کل سازمان ملل از دو طرف می‌خواد به مناسبت ماه رمضان 2 هفته آتش بس برقرار کنند. جزئیات را از خانه کاویانی بشنویم. گفتگوهای یمنی در حالی در ژنو آغاز می شود که دبیر کل سازمان ملل متحد بانکیمون می گوید حتی یک دقیقه زمان برای تلف کردن وجود ندارد و او یمن را به یک بمب ساعتی تشبیه می کند. هیئتی که از یمن از سوی اپوزیسیون نزدیک به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین راهی ژنو شده با مشکلی لوجستیکی در جیبوتی مواجه و ورودش با تأخیر مواجه شد. وزیر خارجه دولت در تبعید یمن هم در آستانه این گفتگوها اعلام کرد که پیشنهاد برقراری آتش‌بس محدود در صورتی پذیرفته می شود که شورشیان حوثی از شهرهای تحت تصرفشان عقب نشینی کنند، بیش از 6000 زندانی را آزاد کنند و بر مبنای قطعنامه شورای امنیت درباره این بحران عمل کنند. با چنین توصیفی از این کشور جنگ زده، بسیاری از ناظران گفتگوها به آن خوشبینانه نگاه نمی کنند و خصوصا که گفتگوها در مراحل ابتدایی بین دو طرف مناقشه نخواهد بود و آنها در اتاقهای جداگانه با مقامهای بین المللی دیدار می کنند. از جمله این تحلیلگران گیدو شتاینبرگ در مؤسسه علم و سیاست در برلین است که میگوید شکست گفتگوهای ژنو و ادامه بحران جاری در یمن میتواند مقدمه‌ای بر جنگ داخلی طولانی تری باشد.
I am very skeptical, especially about the Saudis and their allies. It's absolutely.
من درباره آمادگی طرفین برای گفتگو خیلی تردید دارم. خصوصا درباره سعودی‌ها و متحدانشون. برای من اصلا روشن نیست که اهداف آنها در یمن چیست. این مشخص شده که با حملات هوایی نمیتوان حوثی‌ها را حداقل از صنعا و شمال یمن بیرون راند. به نظرم حوثی‌ها آماده مصالحه هستند، چرا که خوب می‌دانند که با توجه به اینکه اقلیت را نمایندگی می‌کنند نمیتوانند جنوب یمن را کنترل کنند. از سوی دیگر سعودی‌ها اگرچه نمیتوانند به اهدافشان برسند اما آشتی ناپذیر به نظر می‌رسند. در نتیجه به نظرم سعودی ها و متحدانشان مشکل بزرگتری در این بحران هستند.
بحرانی که گیدو شتاینبرگ در برلین به حل زود هنگام آن امیدوار نیست، موضوعی است که بسیاری آن را نه مشکل چند ماه اخیر، بلکه آن را در تحولات چند سال اخیر در منطقه خاورمیانه جستجو می کنند. داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین الملل در تهران، با اشاره به آنچه که بهار عربی خوانده و حدود 5 سال پیش آغاز شده می گوید
مسئله بحران یمن یک بحران درونی بود، مسئله حوثی‌ها بود، مسئله عدن یمن جنوبی بود که جنبشی برای مجدداً جدایی از یمن شمالی پدیدار شده بود، القاعده فعالیت شده بود، حتی آمریکایی‌ها اقدامات می‌کردند برای این فعالیت‌های القاعده.
اگرچه آقای باوند در تهران ریشه مشکلات یمن را در سالهای پیش از آغاز این بحران اخیر جستجو می‌کند، اما برخی هم آنچه در این ماه‌ها در این کشور مشاهده شده را به نوعی جنگی نیابتی بین ایران و عربستان سعودی، دو رقیب اصلی در خاورمیانه، توصیف کردند. آمریکا درباره اقداماتی که ثبات منطقه را بر هم بزند به تهران هشدار داده و مقام‌های سعودی و دولت در تبعید یمن ایران را به حمایت از حوثی‌ها متهم کردند. اما گیدو شتاینبرگ در برلین معتقد است که آنچه همکنون در خاورمیانه در جریان است الزاماً هنوز جنگ نیابتی بین ریاض و تهران نیست.
هنوز شبیه آنگونه جنگ نیابتی که مثلا بین هواداران آمریکا و شوروی سابق می دیدیم در اینجا دیده نشده است. البته اگر تنش به زودی متوقف نشود شاید شاهد این جنگ نیابتی هم باشیم. همچنین سعودی ها باید متوجه شوند که حوثی ها در راستای هژمونی شیعه ایرانی اقدام نمی کنند، بلکه برای جایگاه خود در سیاست یمن مبارزه می کنند. در نتیجه بیشتر از یک جنگ نیابتی این یک مناقشه داخلی در یمن است که سعودی ها در آن دخالت کرده و ایرانیان از فرصت استفاده کردند تا برای سعودی ها مشکل ایجاد کنند.
برخی ناظران می گویند یکی از دلایل کامل نبودن برنامه گفتگو در ژنو غیبت بازیگران منطقه‌ای از جمله ایران در چنین گفتگوهایی است. البته در سفر غیرمنتظره حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه به جده در عربستان سعودی رفته تا در اجلاس فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی پیرامون بحران یمن شرکت کند. البته داوود هرمیداس باوند در تهران معتقد است که علارغم این تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای باید فرصت داد تا خود یمنی‌ها مشکلشان را حل کنند.
به نظر من مصلحت هم در این است که اجازه بدن خود گروه‌های اصلی یمن مذاکراتی رو در پیش بگیرن با یک مشارکت نسبی برای نظم و نفر آینده کشورشون، وگرنه اگر پیش میکنه که عربستان اون هم رئیس جمهوری که کشوری که ترک کرده رها کرده رفتی در یک کشور دیگه به خاطر اینی که بازگردوندن ایشون فرسونید به علیجه قدرت، حتی اگر هم موفق بشن این نظامی که اعاده خواهد شد نظام پایداری نخواهد، یعنی مجبور میشه یک حکومت پلیسی نظامی سرکوب گرانه رو علیه مخالفین اهم از بوته ها و سهره در پیش بگیده. اون جامعه مثلا بلغوه دوشار مشکل خواهد بود، من که بالفعل هم اون آرامشی که مورد نظری کسب نخواهد کرد.
این صدا صدای رادیو فردا است. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. 22:15 در تهران. یک گزارش دیگه در ادامه بشنویم. در حمله هواپیماهای آمریکا مختار بالمختار رهبر شبکه القاعده مغرب کشته شده. ایالات متحده آمریکا با تایید خبر حمله هوایی اما از تایید و تکذیب خبر کشته شدن او خودداری کرده و اون را موکول به روشن شدن نتیجه آزمایش DNA در جسدهای کشته شدگان در این حمله دانسته. از جان خاکسات بشنویم.
هواپیماهای ارتش آمریکا در حمله‌ای که روز شنبه در شرق لیبی انجام دادند، مختار بالمختار، رهبر پیشین شبکه القاعده در مغرب اسلامی را هدف قرار دادند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، دولت شناخته شده لیبی از سوی مجامع بین المللی روز یک شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد مختار بالمختار در این حمله همراه با چند تن از اعضای گروهش کشته شده است. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا با تایید خبر حمله هواپیماهای آمریکا به محل اختفای مختار بالمختار از تایید و یا تکذیب خبر کشته شدن او در این حمله خودداری کرد. استیو وارن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نیز به خبرنگاران گفت تا روشن شدن نتیجه آزمایش DNA اجساد کشته شدگان در این حمله نمیتوان در مورد کشته شدن مختار بالمختار اظهار نظر کرد. تا کنون چند بار خبر کشته شدن مختار بالمختار منتشر شده بود، اما خبر زنده ماندن او نیز پس از انتشار این خبرها منتشر شد. برای مثال در ماه آوریل سال 2013 میلادی دولت چاد خبر کشته شدن او را منتشر کرد، درست 3 ماه پس از حمله گروه مختار بالمختار به تأسیسات گاز در الجزایر که 39 تن کشته بر جای گذاشت. مختار بالمختار در ماه ژوئن سال 1972 در الجزایر متولد شده است و در نوجوانی به افغانستان رفته و در جنگ‌های این کشور شرکت داشت و یک چشم خود را در افغانستان از دست داده است. مختار بالمختار که خود را از فرماندهان شبکه القاعده در مغرب معرفی می‌کرد، اخیراً یک گروه پیکارجو موسوم به المرابطون ایجاد کرد که حوزه فعالیت این گروه در کشورهای آفریقایی مالی، نیجر و لیبی است. چندی پیش در الجزایر مختار بالمختار به طور غیابی محاکمه شد و به اتهام فعالیت‌های تروریستی و قتل به اعدام محکوم شده است. ایالات متحده آمریکا گروه مختار بالمختار را در فهرست تروریستی این کشور قرار داده است، اما مختار بالمختار افزون بر اتهامات تروریستی متهم به قاچاق، آدمربایی و خرید و فروش اسلحه نیز شده است.
گزارش جان خاکسر رو شنیدید از رادیو فردا.
سلام، خدا حرف مرا به گوش مسئولین جمهوری اسلامی برسونید. من یک کارگر فقیر و ضعیفی هستم، با 5 سر عائله از یاسوج مزاحم میشم. به جای این همه کمک هایی که به فلسطین و سوریه و لبنان دارن انجام میدن، به فکر این زبونا، به فکر قشر کارگر باشن که الان دارن با فقر و گشنگی و هزاران مشکلات دیگه دست پنجه نرم میکنن. خدا نجدارت، صدای مرا پخش کنید.
این همه نیرو گذاشتید برای منکرات، بهتر نیست از این نیرو کمک بشه به کشاورزای برای آبیاری قطره‌ای که ایران از این بیماری بزرگ بیابی چند سوایی در امان باشه؟
آقای روحانی وزیر ارتباطات نرخ تلفن ها رو هم اضافه کرده. قیمت یک پیامک درون شبکه‌ای از 10 تومن 6 قرون رسیده به 27 تومن و 4 قرون. آیا گرون شدن نرخ تلفن هم به تحریم ها گره خورده؟ پس چرا صدا و سیمای نظام تبلیغ میکنه از 9 شب تا 8 صبح و روزهای تعطیل مکالمه و پیامک نصف قیمته؟ یعنی همیشه باید ما مردم دروغ بشنویم؟ از شما رادیو فردا خواهش مندیم پیامامو بیشتر پخش کنید. ما مردم به جز رادیو فردا پس پیامامو کجا به گوش آقایم برسونیم؟
حدود 70 سال پیش که به دبستان می رفتم چندین نفر از شاگردان شرور کلاس های بالاتر گروهکی درست کرده بودند که نام سرگروه پسری بود به نام علی. در زنگ های تفریح در حیات مدرسه شعار می دادند هر کی با آل علی در افتاد ور افتاد. اکنون پس از 70 سال به خصوص از 25 سال گذشته مرتب به گوش می رسد هر کی با آل سید علی در افتاد ور افتاد. روز بخیر.
خواستم خدمت آقای روحانی عرض کنم که خوب مردم سر کار گذاشتن، یک چیزی به مردم نشون دادن، همه مردم رو گول زدن، مردم اومدن رأی دادن، حالا مذاکرات و اتمی و غرب شروع کردن. سه هفته مونده به پایان مذاکرات، بازم همه هم آقایون میگن همه مذاکرات تمدید میشه. تمام این حدیثا به خود آقای روحانی برمیگرده که ما نشون دادن یک کلیک 18 میلیون آوردن پای صندوق رأی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا، یک گفتگو بشنوید. علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در سپاه پاسداران صبح امروز در جمع روحانیون عضو سپاه اعلام کرد که سپاه نهادی فراتر از بقیه احزاب و تاکنون هم در انتخابات مداخله نکرده و نخواهد کرد. با این همه آیت الله سعیدی مردم رو دعوت کرد تا به فردی رأی بدن که متدین باشه و مجلس اصولگرای فعلی به گفته او به مجلس دیگه تغییر نکنه. رضا علیجانی کارشناس مسائل سیاسی در تحلیل این گفته ها به همکارم سمیرا قرایی اینطور میگه:
سپاه پاسداران خودش رو حافظ انقلاب اسلامی میدونه. بر همین اساس آقای سعیدی در سال 91 گفته بودن وظیفه ذاتی سپاه مهندسی معقول و منطقی انتخاباته. در هفته گذشتم ایشون گفته بود که ما نگرانیم از تغییر ترکیب مجلس. خب مجلس هم توسط کسانی پر خواهد شد که به هر حال از نظارت استصوابی گذشتن. در نتیجه این صحبت های ایشون تداعی کرد همون مهندسی انتخابات رو. ایشون آمدن در این صحبت جدیدشون ظاهرا یه پله پایین تر ولی سپاه رو باز در حد یک حزب سیاسی قرار دادن. هرچند گفتن ما فراتر از احزابیم، اما سخنان ایشون گفته که اگر اصولگرایان به تابلوی واحدی رسیدن باید به تابلوی اونها توجه کنیم، یعنی ما به اصولگراها رأی میدیم، و گفتن طرف مقابل ما یعنی اصلاح طلبها یک توافق نانوشته دارن که رأی خودشون رو به کسایی بدن که بیشترین زاویه رو با نظام داشته باشن. طبیعی است رأی دادن بعد از تایید افراد و بعد از گذشتن از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبانه، و به این هم اکتفا نکردن و گفتن که اگر اصولگرایان متحد شدن تکلیف ما مشخصه، اما اگر متحد نشدن همه باید در سپاه به قرارگاه مرکزی توجه کنن، یعنی ما از بالا دستور میگیم که به چه کسانی رأی بدید، و این خب مصداق دخالت سیاسی سپاه در انتخابات هست همچنان، و این خطر مداخله نظامیان که حالا هم در سیاست هم در اقتصاد و هم متأسفانه در سیاست خارجی ایران در منطقه، یعنی در عراق و سوریه و لبنان و یمن و امثالهم داره انجام میشه رو یه بار دیگه برای ما یادآوری میکنه. و یکی از وظایف دولت و جامعه مدنی این هست که فشار بیارن به انهای مختلف که سپاه به مرزهای قانونی خودش برگرده.
رضا علیجانی بود، کارشناس مسائل سیاسی، در تحلیل گفته های علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در سپاه پاسداران با رادیو فردا گفتگو میکرد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
از امروز شروع شد شبکه تصویری رادیو فردا و همچنان هم ادامه داره. صبح ها میتونید همراه رادیو فردا باشید. انستیتوی بین‌المللی استکهلم برای پژوهش‌های صلح روز دوشنبه گزارش سالانه‌ای را درباره زرادخانه‌های اتمی در جهان منتشر کرد. این انستیتو که یک سازمان پژوهشی صلح هست، هر سال گزارش‌هایی را در زمینه‌های گوناگون از جمله در مورد بودجه‌های نظامی دولت‌ها و میزان خرید و فروش تسلیح‌ها در جهان منتشر می‌کنه. از همکارم نادر صدیقی در همین زمینه بیشتر می‌شنویم.
انستیتوی پژوهش‌های بین‌المللی استکهلم برای صلح در گزارش سالانه خود می‌گوید که در آغاز سال جاری میلادی 9 کشور ایالات متحده، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین، هند، پاکستان، اسرائیل و جمهوری خلق کره شمالی بر روی هم حدود 15850 عدد سلاح هسته‌ای داشتند. گزارش انستیتو استکهلم تصریح کرده که حدود 1800 عدد از این سلاح‌های هسته‌ای همواره در شرایط آماده برای پرتاب نگهداری می‌شوند. در این گزارش سالانه همچنین آمده است که با تداوم سیاست‌های آمریکا و روسیه بر کاستن از میزان زرادخانه‌های هسته‌ای خود، روند کاهش تعداد کلاهک‌های اتمی در جهان هم ادامه دارد. تعداد کلاهک‌های هسته‌ای این دو کشور 90% موجودی این نوع سلاح‌ها را در جهان تشکیل می‌دهد. آهنگ کاستن از مجموع این کلاهک‌ها نسبت به یک دهه پیش کنتر شده و از سال 2010 میلادی 5 سال پیش تا کنون هیچ یک از این دو ابرقدرت هسته‌ای کاهش چشمگیری در توانایی‌های اتمی خود نداشتند. 5 سال پیش پیمان بین دو کشور کاهش بیشتر کلاه‌های اتمی آمریکا و روسیه را پیش‌بینی کرده که به پیمان استارت 9 معروف است. در همین حال هر دو دولت روسیه و آمریکا برنامه بازسازی گسترده‌ای را برای مدرنیزه کردن کلاهک‌ها و تأسیسات تولید اتمی خود در دست اجرا دارند. سایر کشورهایی که بر اساس پیمان 1968 NPT به طور رسمی قدرت هسته‌ای شناخته شده اند، چین، فرانسه و بریتانیا نیز یا در حال گسترش سیستم‌های تسلیحات اتمی خود هستند و یا تصمیم به انجام چنین بازسازی و مدرنیزه کردن آنها را اعلام داشتند. گزارش انستیتوی استکهلم میگوید که در مورد چین این گسترش و نوسازی سلاح‌های اتمی ممکن است اندک باشد، ولی در هر حال تمام 5 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل که رسما قدرت اتمی محسوب می‌شوند مصمم به حفظ دائمی زرادخانه‌های هسته‌ای خود هستند. این گزارش اضافه می‌کند که زرادخانه‌های سایر کشورهای دارنده سلاح‌های اتمی به میزان قابل توجهی کوچکترند، ولی برخی از این کشورها نیز در پی گسترش تعداد کلاهک‌ها و توانایی‌های تسلیحات اتمی خود برآمدند. در میان این کشورها هند و پاکستان برنامه‌هایی نیز برای گسترش توان موشکی خود و سیستم‌های پرتاب کلاهک‌های اتمی دارند. اسرائیل نیز در حال آزمایش موشک‌های دوربرد با توانایی حمل کلاهک اتمی است، ولی روشن نیست که کلاهک اتمی که بتوان با موشک‌های بالستیک شلیک کرد ساخته است یا نه. جدول منتشر شده از سوی انستیتوی پژوهشی استکهلم نشان می‌دهد که ایالات متحده و روسیه به ترتیب با داشتن 7260 و 7500 کلاهک اتمی نسبت به سایر کشورها به میزان چشمگیری از تسلیحات هسته‌ای بسیار بیشتری برخوردارند. در گزارش انستیتو استکهلم همچنین تصریح شده که اطلاعات معتبر در مورد میزان زرادخانه هسته‌ای کشورها و توانایی‌های بالقوه آنها بسیار متغیر است. تنها دولت آمریکا است که اطلاعات جامعی در مورد زرادخانه اتمی خود منتشر کرده. دولت‌های بریتانیا و فرانسه هم اطلاعاتی در این مورد انتشار دادند.
درباره گزارش سالانه انستیتوی بین‌المللی استکهلم برای پژوهش‌های صلح شنیدید. در مورد زرادخانه‌های اتمی در جهان نادر صدیقی گزارش می‌داد. این آخرین بخش بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا. خیلی متشکریم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید.